ساعت 15 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. روابط عمومی مجلس ایران هک وبسایت ها و دسترسی هکرها به اسناد مجلس را تایید کرد. چهار زندانی بلوچ به اتهام بغی به اعدام محکوم شدند. آمریکا تایید کرد که کشتی فلبری که حوثی‌های یمن به سویش شلیک کرده بودند عازم ایران بود. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش ها. من مهران کریمی هستم. وبسایت مجلس شورای اسلامی و ارگان رسانه‌ای آن هک و از دسترس خارج شده است. خبرگزاری ایلنا سه‌شنبه 24 بهمن ماه از بارگزاری تصویر سران سازمان مجاهدین خلق بر وبسایت خانه ملت خبر داده بود. همزمان یک گروه هکری نزدیک به سازمان مجاهدین خلق مدعی نفوذ به سرورهای مجلس شده. گروه موسوم به قیام تا سرنگونی در کانال تلگرامی خود نوشته سایت های خانه ملت، پایگاه الکترونیکی جامعه مجلس و سایت کتابخانه و مرکز اسناد مجلس را هک کرده و تصاویر و شعارهایی را جایگزین کرده. در ساعات اخیر این کانال اسنادی شامل نامه‌ها و مکاتبات و اسناد حقوق اعضای مجلس را منتشر کرده. روابط عمومی مجلس ضمن تایید دسترسی به گفته این مرکز محدود هکرها به اسناد مدعی شده که مدارک منتشر شده دستکاری شده و بنابراین قابل استناد نیستند. و در خبری دیگر، دادگاه لاب تهران چهار شهروند بلوچ را به اتهام بغی به اعدام محکوم کرد. به گزارش منابع حقوق بشری، این چهار نفر که در زندان قزلحصار کرج محبوس هستند به دلیل آنچه تشکیل عضویت در گروه‌های ضد انقلاب خوانده شده باغی شناخته شده و قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران برای آنها حکم اعدام صادر کرده. به گزارش کمپین فعالین بلوچ، دو تن از این افراد در سال 1395 از همین اتهام تبرئه شده بودند، اما چند ماه بعد بار دیگر بازداشت می شوند. بر همین اساس عمل ارتکابی منتسب به یکی دیگر از این افراد همزمان این رخ داده که او 12 ساله بوده است. در قوانین جمهوری اسلامی بغی به معنای قیام مسلحانه علیه نظام تعریف شده و مجازات آن هم اعدام تعریف شده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام و وزارت خارجه این کشور با ارائه جزئیاتی از حمله روز دوشنبه حوثی‌ها به یک کشتی در دریای سرخ تایید کردند که این کشتی فلبر عازم ایران بود. به گفته این نهادهای رسمی آمریکا، کشتی استار آیریس متعلق به شرکتی ثبت شده در یونان حامل ذرت از مبدأ برزیل بوده و با پرچم جزایر مارشال به سوی بندر امام خمینی ایران حرکت میکرد. گفته میشود ظاهراً موشک‌ها به کشتی اصابت نکرده و در آب‌های اطرافش فرود آمدند. وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده که آنچه اقدامات بی‌ثبات کننده رژیم ایران و حمایت از تروریسم خوانده، حالا حتی دامن خود تهران را گرفته و امنیت غذایی ایرانیان را به خطر انداخته. ارمنستان از کشته شدن 4 سربازش در منطقه مرزی با جمهوری آذربایجان خبر داد. ایروان میگوید این 2 سرباز بر اثر شلیک نیروهای آذربایجانی کشته شدند. در بیانیه وزارت دفاع ارمنستان آمده که در این درگیری که در نزدیکی روستای نرکینهن در جنوب این کشور رخ داده، 1 سرباز دیگر هم زخمی شدند. از سوی دیگر، مرزبانی جمهوری آذربایجان این حادثه را اقدامی تلافی جویانه در پاسخ به آنچه رفتار تحریک‌آمیز نیروهای ارمنستان می‌خواند قلمداد کرد. اما در حالی که وزارت آموزش و پرورش ایران از رسیدگی و بسته شدن پرونده اعتراضات معلمان به طرح رتبه بندی خبر می‌دهد، برخی معلمان معترض می‌گویند به دلیل فعالیت‌های صنفی و اعتراضات اخیرشان از مزایای طرح رتبه بندی محروم شدند. جزئیات بیشتر در گزارش کیانوش فرید.
در حالی که وزارت آموزش و پرورش ایران در هفته‌های اخیر ادعا می‌کند که به همه اعتراضات رتبه‌بندی معلمان رسیدگی و سامانه اعتراضات هم بسته شده است، نگرانی از برخوردهای تبعیض‌آمیز و تنبیهی حکومت در اجرای قانون نظام رتبه‌بندی معلمان بالا گرفته است. خبرگزاری تسنیم در همین باره نوشته با وجود اینکه مسئولان میگویند این پرونده ها بسته شده اند، اما برخی معلمان ادعا میکنند که در مرحله بررسی اعتراضات با ارتقای رتبه همراه شدند، اما تا این لحظه احکام رتبه جدید برای آنها صادر نشده است و این در حالی است که بنابر همین گزارش تماس‌های متعدد با علی فرهادی معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش که همزمان سخنگوی این وزارتخانه هم هست بی جواب مانده است. این در حالی است که پیش از این نیز در مرداد ماه هم تعدادی از فرهنگیان محروم از مزایای رتبه بندی در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی ضمن اشاره به نگاه امنیتی حاکمیت و بی‌اعتنایی آمدانه یا غافلانه حکومت نسبت به فرهنگیان، این طرح رتبه بندی را ابزاری برای اعمال تبعیض علیه خود توصیف کرده بودند. یک معلم در تهران که به خاطر مسائل امنیتی نامش محفوظ است در گفتگو با رادیو فردا تأکید می کند که حاکمیت با این نوع برخوردها قصد ساکت کردن معلمان را دارد.
امروزیه که خبری منتشر شد مبنی بر بسته شدن پرونده اعتراضات معلمان در خصوص احکام رتبه بندی. این خبر در حالی منتشر شده که برای تعدادی از فعالین صنفی تا این لحظه رتبه بندی اعمال نشده و ما یک لیست در اختیار داریم که بیش از 60 نفر هستند که یا به صورت کلی رتبه اونها حذف شده یا اینکه در مرحله یک جلوی رتبه بندی اونها گرفته شده. البته ناگفته نماند در ماه گذشته با تعدادی از این فعالین تماس گرفتند حراست نواحیه و یک برگه به اونها داده شده بود که باید تعهد میدادن تا رتبه بندی برای اونها اعمال بشه. با وجود اینکه تعدادی از این دوستان برگه مورد نظر رو امضا کردند، اما همچنان رتبه بندی جدید خودشون رو دریافت نکردند. به رتبه بندی فعالین صنفی که قبلا هم رسانه‌ای شده به دستور شورای امنیت ملی کشور بوده و یک لیست در اختیار ادارات آموزش و پرورش گذاشته بودند و گفته بودند به دلیل اینکه این افراد فعالیت صنفی می‌کنند جلوی رتبه بندی اونها گرفته بشه و ما در این مدت شاهد بودیم با وجود اینکه حاکمیت با حذف رتبه بندی برای فعالین صنفی قصد ساکت کردن ما رو داره، اما برخلاف اون رو مشاهده کردن و ما همچنان به فعالیت صنفی خود ادامه میدیم.
وضعیت معیشتی و تصویب ناقص طرح رتبه بندی معلمان و اجرا نشدن همسانسازی حقوق بازنشستگان و سرکوب مستمر و نظاممند فعالان صنفی از محورهای اصلی اعتراضات معلمان در سالهای اخیر بوده است. اعتراضاتی که مقامات ایران و آموزش و پرورش ایران تلویحاً آن را غیرقانونی خواندند. اعتراضاتی که پس از جنبش زن زندگی آزادی و در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد ابعاد تازه تری هم به خود گرفت. معلمان بسیاری در شهرهای مختلف کشور از معترضان حمایت یا در تجمعها شرکت یا برای همراهی با اعتراضات اقدام به تحصن و تعطیلی کلاس‌های درس کردند. امری که حکومت بر نتابید و شمار زیادی از فعالین فرهنگی و معلمان را بازداشت و برای برخی از آنها احکام سنگین صادر کرد. روندی که همچنان هم ادامه دارد.
گزارش کیانوش فرید بود در مورد معلمان معترضی که میگویند احکام رتبه بندی برای آنها به دلیل فعالیت صنفی آنها اعمال نشده. برخی شاهدان عینی در ترکمنستان از کارزار دولت این کشور برای آزمایش اجباری بکارت دختران دبیرستانی در چند استان ترکمنستان تحت عنوان ارزیابی اخلاقی نوجوانان خبر می‌دهند. آزمایشی که بسیاری از فعالان حقوق زنان و همچنین سازمان جهانی بهداشت می‌گویند مصداق نقض حقوق بشر است و خواستار برچیده شدن آن هستند. هانا کاویانی مروری داشته بر گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این باره.
والدین چند دختر نوجوان به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتند که مقامات ترکمنستان برای انجام آزمایش بکارت در دبیرستان‌ها رضایت نوجوانان یا والدین آنها را نگرفتند. یک کارمند نظام آموزشی و آگاه به کارزار یاد شده دولت نیز گفته دانش آموزانی که باکر نبودن آنها مشخص شود به پلیس یا سرویس‌های امنیتی معرفی می‌شوند.
در شهرهای بلخان آباد و ترکمنباشی همه دختران دانش آموز پایه های نهم تا یازدهم مجبور به انجام معاینات زنان هستند و فهرست دخترانی که مشخص شود رابطه جنسی داشتند به پلیس محلی یا وزارت اطلاعات کشور ارسال می شود.
بنابر گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پلیس ترکمنستان در برخی موارد عکس‌های تلفن‌های همراه دختران را نیز بازرسی می‌کند تا اطلاعاتی از شریک جنسی احتمالی آنها کسب کند. شاهدان عینی نخواستند به خاطر نگرانی‌های امنیتی نامی از آنها برده شود و مقامات محلی این استان هم پاسخی به پرسش‌های رادیو اروپای آزاد در رابطه با این موضوع ندادند. دولت ترکمنستان هیچ توضیح رسمی درباره کارزار تست باکرگی در دبیرستان‌ها منتشر نکرده، اما مردم محلی از گزارش‌های درباره افزایش بارداری نوجوانان در بلخان‌آباد طی ماه‌های گذشته خبر می‌دهند. رادیو اروپای آزاد می‌نویسد این گزارش‌ها به نهادهای آموزشی رسیده و از مقامات خواستند تا آزمایش بکارت را در شهرهای بزرگ هم انجام دهند. این اولین بار نیست که آزمایش اجباری بکارت در دبیرستان‌های دخترانه ترکمنستان انجام می‌شود. سال 2018 نیروهای امنیتی با یورش به چند دبیرستان دخترانه موبایل‌های دانش آموزان را بازرسی کرده و متخصصان زن از آنها تست بکارت گرفتند. در پی این اقدام والدین دخترانی که مشخص شد روابط جنسی داشتند به مدرسه احضار شدند. به گفته یک منبع در اداره پلیس شهر داشقوز، آزمایش‌های سال 2018 ظاهراً بخشی از تلاش‌های مقامات محلی برای مقابله با فحشا در میان نوجوانان بوده است. رادیو آزادی نمی‌تواند به طور مستقل این ادعاها را تایید کند. بسیاری از فعالان حقوق زنان در سراسر جهان آزمایش بکارت را به عنوان یک عمل تحقیرآمیز و بی اساس محکوم می کنند و خواستار توقف آن هستند.
هانا کاویانی بود و آزمایش بکارت در ترکمنستان. دانشمندان در بریتانیا به روشی دست یافتند که می تواند بیماری زوال عقل را تا 15 سال پیش از وقوع تشخیص دهند. اردشیر طیبی گزارش می دهد.
در مطالعه‌ای تازه بر روی حدود 1500 پروتئین موجود در خون انسان، نشانگرهای زیستی شناسایی شده که می‌توانند برای تشخیص زوال عقل تا 15 سال قبل از وقوع به کمک متخصصین بیایند. این یافته‌ها که در نشریه نیچر ایجینگ منتشر شده، گامی بلند به سوی آزمایش‌های خونی است که می‌تواند بیماری آلزایمر و سایر اشکال زوال عقل را در مراحل اولیه تشخیص دهد، روشی که دانشمندان دهه‌هاست در جستجوی آن هستند. محققان در این مطالعه نمونه‌های خون بیش از 50,000 فرد بزرگسال سالم را در انگلستان غربالگری کردند و در نهایت 1417 نفر از افراد تحت مطالعه در یک دوره 14 ساله به زوال عقل دچار شدند. آنان دریافتند که سطح بالای 4 پروتئین در خون به شدت با زوال عقل مرتبط است. زوال عقل اختلالی مزمن و گاهی حاد در فرایندهای زوال عصبی است که با گذشت زمان بدتر می شود و گاهی با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناسی و اختلال در حافظه همراه است. شایع‌ترین نوع آن زوال عقل سالخوردگی یا بیماری آلزایمر است. زوال عقل هفتمین عامل مرگ و میر و یکی از علل عمده ناتوانی و وابستگی در میان سالمندان در سطح جهان است و اغلب تنها زمانی تشخیص داده می شود که بسیار دیر شده است و مشکلات حافظه و علائم دیگر در فرد نمایان می شود. محققان تخمین می‌زنند که تعداد افراد مبتلا به زوال عقل در جهان از 57 میلیون نفر در سال 2019 به 153 میلیون نفر در سال 2050 خواهد رسید.
اردشیر طیبی بود و یافته‌های جدید در مورد بیماری زوال عقل. به این ترتیب پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از همراهیتون و وقتتون هم بخیر.